بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 382 مبادغه اول آبان ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان تا آیه پنجم سوره بقره رو عرض کرده بودیم و بیان مختار رو گفتیم. الان رسیدیم به بحث آیه ششم و هفتم سوره بقره. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. به این دو کریمه رسیده بودیم و عرض کردیم جناب علامه طباطبایی در تفسیر در باب این دو کریمه چه میفرماد. تمام کردیم، رسیدیم به بحث روایی علامه طباطبایی. چرا؟ چون میخوام یک سره این بحث خونده بشه، به اضافه آنچه که در آیه 8 تا 20 هم گفته بشه، یک بارگی ما در باب این بحث به اصطلاح لحاظ تفسیری بیان مختار رو بگیم و مباحث داشته باشیم. حالا رسیدیم به بحث روایش. جناب علامه طباطبایی این روایت رو آورده از کافی شریف، از ابو عمرو زبیری که از امام صادق در باب وجوه کفر پرسید و حضرت پاسخ داد 5 نوع کفر داریم. چون در لابلاش بحث سوان علیه منظرت هم لم تنظر هم لا یومنون بود، علامه اینجا آورد و یه بحث خوبی هم هست که باید در جا خودش بهش پرداخت. از نوع بیان علامه چه در اینجا و چه در جلدهای دیگر المیزان که گفتند برمیاد تمام اینها رو مراتب کفر میخواد در نظر بگیره. یعنی وجوه کفر رو جناب علامه چجوری معنا میکنه؟ یعنی انواع کفر و اقسام کفری که میتواند مطرح شود و در قرآن آمده که به شدت و ضعف. ببینید اینجوری این نوع نگاه علامه. حالا بعدا هم در پایان ایشون میگه که وحیه فی بیان قبول الکفر به اصطلاح از شدت و ضعف، کفر شدت و ضعف رو میپذیره. این تعبیر رو آوردن. عرضم اینه ان وجوه الکفر رو دارم چجوری معنا کردیم؟ ما گفتیم معانی کفر، یعنی کفره تو قرآن چند معنا داره. این یکی چیزه. یه وقت میگید وجوه کفر یعنی مراحل و مراتب کفر. علامه از این حدیث مراتب کفر فهمیدن، یادتون باشه. یعنی میخوام بگم این 5 موردی که گفته شده 5 مرحله کفریه. دقت میکنید که کفر شدید معمولا اون کفر جهودیه، مثلا کفر نعمت یک کفر ضعیفتره، کفر نمیدونم بعدی که داره ترک ما امر الله و اینها یک نوع کفر ضعیفتره. اینجوری این سبک نگاه علامه است. عرضم اینه در جلسه قبلم گفتم وجوه کفر یک معنایی داره در بین، در حدیث هم میاد در بین اون افرادی که اون اصل بودن، که گاهی میگن چند معنا به کار رفته، حتی مشترک لفظی رو هم میگرفت اون توضیح. یعنی وقتی میگفتن وجوه کفر رو بگو، مثلا وجوه به اصطلاح ایمان در قرآن چند بار، ایمان به چند شکل به کار رفته، چند معنا به کار رفته، حتی مشترک لفظی رو هم میگفتن وجوه ایمان در یک اصطلاح. اگه او باشه دیگه بحث شدت و ضعف نیست، چون اشتراک لفظی که جزء بحث‌های شدت و ضعف نمیشه. دقت می‌کنید؟ ولی اگر گفتید وجوه کفر یعنی همون کفر یک معناست اما سطوحی داره، که علامه طباطبایی کفر رو سطر میگیره، پوشش میگیره و بعد میگه این سطر مراحل سطری داره و بعد همه رو به شدت و ضعف میگیره و جدی همچه طرحی داره. خواستم اینو بگم که من دیروز اون جلسه هم معنا کردم وجوه کفر، گفتم معانی کفر، گفتم البته علامه جور دیگر میگه. دقت کنید معنی کفر اگر این حدیث را این گونه بگیم بنده تو بیان مختار میخوام اینجوری بگم، الان دارم میخونم توضیح میدم، بیان کفر یعنی معانی کفر ولو حتی مشترک لفظی باشد. در قرآن کفر به چند معنا به کار رفت، ولو مشترک لفظی. این دیگه بحث شدت و ضعف و اینا لازم نیست اما جاش بده، چون چیزی که مشترک معنوی نباشه اصلا بحث به اصطلاح شدت و ضعف معنا نداره. شدت و ضعف در جایی است که مشترک معنوی هم در نظر بگیر، یک معنای واحد شدت و ضعف پیدا. دقت کنید، الان اگه من میخوام با بیان الله بگم وجود کفر رو باید بگم چی؟ مراتب کفر. چند نوع کفر داریم و حقیقت کفری که چند معنا چند مرتبه دارد. اینجوری باید معنا کنم حدیث رو. ولی بنده عرضم اینه که نه، به معنای معانی کفر ولو مشترک لفظی هم باشه. شاید از یک جا مشترک لفظی نباشه، هر ده تایی که مثلا به کار رفته هر ده تا مشترک معنوی باشه، ولی اساسا طرح وجوه کفر که گفته میشه اینجوریه. و این یکی از چیزهایی شده که بعدها تبدیل شد به کتابایی به اسم وجوه و نظائر، کتابایی از این دست می نوشتن. وجوه، بحث وجوه چند وجهه و این لطفی داره. قرآن ما می خونیم همه جا یک جور باید معنا کنیم، مثلا هر لفظی رو پیدا کنیم یک جور معنا کنیم، بعضی میگه این معنا اصلا این نیست، مراد این نیست. مثلا یقین خب چند جا به کار رفته، ولی بعضی میگن این یقینی که گفته شده به معنای مرگه. مثلا یقین به معنای مرگ، یقین به معنای یقین، مثلا چند جور معنا داره. واضح است؟ لذا باید یه مقدار اینو توجه کرد. پس با بیان علامه ان وجوه الکفر باید بگیم چی؟ چند مرتبه کفر رو توضیح بده. ولی با بیان با یعنی معانی، چند معنا داره، چند جور به کار رفته، نه مراتب. تعداد مهم. خب حالا آره مشترک معنوی و میخواد شده ضعف در کفر بگیره و کفرم سطر میگیره و چند جا توضیح داده. من آدرس دادم دیگه، مثلا البیان جلد یک صفحه 80 تو همین جا اینو گفته، فرموده ذو مراتب و بعد گفته و همینه که باعث شده تو در کافی زبیری، در کافی زبیری از امام صادق اینجوری نقل کرده، اینجوری آورده. مراتب دیگه شدت مراتب، ولی معانی معنای دیگه داره دیگه. خب بعد از جلسه خدمت، بعد از جلسه خدمت معانی رو عرض کردم. معانی غیر از مراتبه، معانی حتی مشکل لفظی رو هم میگیره دیگه، بحث مراتب نیست. نه در جای خودش کفر برای خودش شدت ضعف داره واقعا، نه این انکار نمیکنم. نه این حدیث اخبرنی عن وجوه الکفر رو میخوام معنا کنم. اخبرنی عن وجوه الکفر چه معنایی داره؟ یعنی مراتب کفر رو بگو، همون کفری که از شدت ضعفش رو بگو ای امام صادق، یا اخبرنی عن وجوه کفر یعنی معانی کفر رو بگو. ولو حتی کفر در قرآن به معنای بگو اصلا از سنخ کفری که ما میگیم و اینا اصلا هم نباشه. واضح است؟ یعنی لفظ کفره به کار رفته، تکفرون و امثالین به کار رفته، یا هر مشتقات از کفره به کار رفته، ولی در این حال یه معنایی داره. همینه فقط. حضرت میگه پنج معنا داره، پنج معنا میکنه یا پنج مرتبه رو داره توضیح میده. بعضی از اینا مراتبیه، من انکار نمیکنم، ولی لزوما اینه اصطلاح اخبرنی عن وجوه الکفر. اون وقتی اون شخص داره میپرسه چی پرسید؟ پرسید که مراتب کفر رو بگو، شدت ضعف های کفر رو بگو. یه وقت میگه پرسید که در قرآن کفر و مشتقات چند معنا به کار رفته، ولی حتی معنای مشترک لفظی هم باشد. دقت کنید چه حرف میکنم. بسیاری از موارد که میخوره اینجا که آورده میخوره، ولی میخوام یادمون باشه اول اون رو درست کنیم، بدانیم چیه سوال و بدانیم حضرت داره چی کار میکنه، بعد الان میگردیم بعدا میبینیم. من میخوام این حدیث رو تو بیان مختار که به کار میبرم همین رو اینجوری که الان عرض کردم توضیح میدیم. معانی کفر میگیم نه مراتب کفر. ولی جناب علامه تو البیان جلد یک صفحه 80 همین بحثی که کرده، کفر به معنای سطر و این خودش ذو مراتبه و برای همین فی کلام تعالی این گناه ما آیات فراوان است و فل کافی ان الزبیری ان الصادق، یعنی از این رو شاهد بحث خودش رو آورده. همچنان که اینجا در پایان فرموده چی؟ و هی فی بیان قبول الکفر از شدت و ضعف. اصلا این تعبیر از جناب علامه اینه که این نشون میده چی؟ بیان علامه از این معنی الکفر، وجوه الکفر چیه؟ مراتب کفر، نه معانی کفر. تأکید میکنم. خب حالا چند معنا کرده؟ حضرت گفته کفر پنج معنا داره، یا بگید پنج مرتبه داره با بیان علامه، که یک کفر، کفر جهودی خودش دو قسم میشه. پس این دوتا سه تای دیگه هم هست که حالا میخونیم. کفر جهودی یعنی کفر انکاری، انکار میکنه خدا را، انکار میکنه رسول را، انکار میکنه معاد، این میگه کفر جهودی، این انکار. خب این انکار دو جوره، بعضی ها همینقدر که به ذهنشون این بد حرفی نیست، اصلا ما که هیچ دلیلی نداریم برای از قبل، همین دنیاست، ما یحلی کنه الا الدهر از امام صادق. و اگر اینجوری باشه خب اینا خب خدایی نیست و معادی نیست و همینجا هستیم همین. بعد بهش میگه شما تحقیق کردی، تثبت داری، رفتی استدلال ها رو دیدی، دقیقی میدونی، استدلال داری برای حرف، یا همین استحسانی؟ میگه استحسان حضرت میفهم و ان هم الا یظنون، قرآن رو آورده حضرت و مدین رو تثبت ندارن، ولی همینجوری میگه، ولی براش استواره، یعنی انکار میکنه ماورا که ما میگیم دهری اند. حضرت به این اشاره میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم، از این سنخه علامه توضیح نداد. ما تو بیان مختار، حالا همینجا توضیح میدم دیگه، باز تو بیان مختار دیگه نه همینجا میگفتیم دیگه، تو بیان مختار میخوام بگم امام صادق بیانش اینه، این نظر داره به کفار مکه و کفار دوره رسول الله که اینها انکار میکردند، این داره اشاره میکنه، ولی به کفار یهود اشاره نداره اینجا الان. چرا؟ چون بحث بعدی رو انشالله میخونید مثلا به کفار یهود میخوره، دقت میکنید، کفار یهود هم کافر حساب میشه، کفار یهود کار نداره، به کفار مکه الان داره. حضرت وقتی اینجوری تعبیر کرده که اینهایی که گفته شده، بله کفر به معنای کفر ربوبیت که جهد ربوبیت میکنن و قبول ندارن، لا رب ولا جنت ولا نار، نه بهشتیست نه جهنمیست نه خداییست، اینها به هوا قول و سنفین من الزنادقه یقال لهم الدهریه و هم الذین یقولون و ما یهلکون الا الدهر، و اینا خوندم، و هوا دینون و زعوه لانفسهم بالاستحسان منهم على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون، قال عز وجل انهم الا يظنون، اینا خوندیم که انهم الا يظنون توضیح استحسانشه، ان ذلك كما يقولون که يظنون، ان ذلك مفعول يظن، و قال خداوند سبحان ان الذي، خب حضرت جناب امام صادق شما که میفرمایید کفرو، کدوم کفرو به قرآن این جهد به ربوبیت توضیح داده؟ میگه این آیه، این آیه ششم سوره بقره، قال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، یعنی به توحید الله، یعنی کفر به توحید الله و انکار میکردن. این به کی اشاره داره دیگه؟ کافر یهودی رو نمیگیره، اونا توحید الله رو که رد نمیکردن، دقت میکنید، به کی اشاره داره؟ به کفار به اسلام مکه که انکار میکنن، اصلا خدا رو قبول نداشتن، نه بهشت نه جهنم اینا. کفار مکه و برخی از افرادی که تو مدینه بودن با همون پیشینه سابق خودشون که دهری بودن. فهذا احد وجوه الکفر، میخوام بگم اصلا امام صادق چرا اینجوری گفت، و این تو بیان جناب علامه نیومد، ولی بنده میخوام از این آیه بفهمم، حالا توضیح میدم بعدا بیان علامه چجوری میشه. این میخواد چیکار کنه؟ میگه این کفرو به لحاظ بستر تاریخی در برابر منافقان، در برابر متقیان به کفار موجود در مکه و اینها اشاره داره که معمولا دهری بودن، قبول نداشتن نه خدا را نه بهشت و نه جهنم را، به اونها اشاره داره، و اونها سوان علیه منظر تمام لم تنظرم لا یامنون. فازا احد و وجوه الکفر، این یکی از معانی کفر یا یکی از مراتب کفر، با بیان علامه یکی از مراتب کفر. حالا و اما الوجه الاخر که اینجا رسیده بودیم، وجه آخر چیه؟ جهود علی المعرفه. جهود علی المعرفه چیه؟ یعنی با این که میدونه حق چیه میجنگد، مثل کفار یهود. اتفاقا آیه‌ای که آورده میخوره به کفار یهود، یعنی میدونه رسول الله حق، انکار میکنه، این هم کافره اما و انکار میکنه رسالت رو، و اما میدونه حقه. چطور؟ تو سوره بقره آمده، ما تو بحث سوره بقره یادم هست توضیح دادم چه مواردی هست که این یهودی ها اصلا میدونستن. یک مورد را امام صادق الان اینجا آورده، یهودی ها که اصلا اومدن مکه مدینه برای این آمدن که میدونستن پیامبر آخرالزمان میاد اینجا، میدونستن تو یمن بودن، فشاری که بهشون آوردن از یمن حرکت کردن اومدن به سمت، گفتن حالا که اینو بریم همون جایی که پیغمبر آخر زمانه، با یه توضیحاتی البته، امید داشتن که برند و از فرزندان اینها بشه پیغمبر آخر زمان، با اینکه میدونستن بعضی از خصوصیات رو، حالا دیگه خصوصیات نگم، تا اینجاش اومدن. بعد حالا تو اونجا اوس و خزرج بودند پیش از اینکه رسول الله بیاد. یهودی ها چی کار میکردن؟ به اوس و خزرج میگفتن، یکمی مزاحمت ایجاد میکردن اوس و خزرج برای یهودی ها. یهودی ها میگفتن بذار پیامبر آخر الزمان بیاد، و باید بیاد این ایام بیاد، ما پدر شما رو در میاریم. دقت میکنه چی میگفتن؟ یعنی میدونستن پیامبر آخر الزمان میاد همینجا و حکومت تشکیل هم میده، ما انشالله اون موقع شما رو چه میکنه؟ یعنی با دقیقا میدونست اصلا پیامبر آخر زمان میاد اینجا با همه چیز. بعد وقتی که رسول الله آمد، همین اولین دشمنش که شده همین یهودی ها شده. خداوند میگه شما خودتون بودید که قبلا طلب پیروزی میکردید بر اوس و خزرج که انشالله رسول آخر زمان میاد اینجا، ما بر شما حالا که اومد و شناختید رسول الله رو بهش کفر ورزیدی، لفظ کفر رو به کار میبره. خب این کفر چیه؟ با اینکه میدونه حقه باش میجنگه، با اینکه میدونه حقه. اینجا صحبت کفر به توحید الله نیست. این کفار یهود که توحید قبول داشتن، اون کفار ان الذين كفروا بكفر، ولی این یک نوع کفر دیگری که در قرآن آمده در باب یهود در دور رسول الله عنوان کافر بهشون داد خداوند. چرا کافرن؟ جهود کردن با معرفت به حق، با اینکه میدانستن حقه باشن، علو و استکبارن. حالا این توضیح، حالا توضیح هم میدم باز. و اما الوجه الاخر فهو جهود علی معرفه، یعنی با اینکه میداند این کار. اون قبلی معرفت نداشت، با استحصا میگفت خدای وجود نداره، این میدونه انکار میکنه، میدونه رسول باش جنگ میجنگه. و هو ان یجهد الجاهد و هو یعلم انه حق قد استقر عنده، میدونه حقه و در جای خودش محققه ولی در این حال میجنگه. و قال وقد قال از قال الله عز وجل و جهدوا بها، انکار کردند و استيقنت ها انفسهم ظلمند و علوا، انکار کردند این حقیقت را با اینکه یقین داشتن به این حقیقت. چرا انکار کردن؟ ظلمن و علوان. این ظلمن و علوان خیلی معنا داره. یکی از آیون از آیات در آورده بود که فرعون از همون اول فهمید موسی حق، و حضرت موسی میگه تو میدونی پس چرا اینجوری میکنه. یه آیه هست، یعنی حتی اون اول، نه اینکه اون آخر الان یعنی تو الان تازه ایمان آوردی، تا بال کجا بودی، اون بیانی که هست لحظه افتادن توی دریا و غرق داره میشه. یک بیانی توی قرآن هست که از موسی میگه تو میدونی، یعنی میفهمی. خب فرعون میدونست توانمندی خودش چیه دیگه، خودشو میشناخت. حالا خودشو به عنوان به اصطلاح اله با اون معنای خاص به کار میبرد که هم باید از من اطاعت کنه، میدونست ولی جنگید. حضرت موسی میدونست، فهمید که ایشون میدونه حقه، چون میفهمید که یه چیزی که در حضرت موسی چیزی خارق‌العاده است. همین حضرت موسی در دامنش بزرگ شد، میفهمه این حضرت موسی که در دامنش بزرگ شد دید دیگه، این مراحل دیده بودی، چیزی نبود که پنهان باشه. ولی میدیدید مثلا رفته اون به اصطلاح سحره رو آورد، وقتی نتوانست چی کنه، گفت این بزرگ سحره همین خودشه، همین از این سبت، یعنی میفهمه ولی میجنگه به خاطر اینکه چرا حکومت از دست میده. دقت میکنید؟ ظلمن و علوا. من بعضی از موارد میبینم بعضی ها میدونن رهبر معظم انقلاب حق، حتی میدونن رهبر معظم انقلاب نباشه ایران چی میشه، میدونن ظلمن و علوا نیستن. بعضی موقع من دیدم خیلی برام شگفت آوره، این نوع این سبب خیلی انسان رو سقوط میده. من خیلی موارد دیدم، میبینه حقه، میبینه سخنش حقه، میبینه داره حرف حق میزنه، ولی کاری میکنه این حرف رو منحرف کنه، میفهمه و میجنگه. این خیلی بده. حالا یکی نمیفهمه بسیار، ولی یکی میفهمه خیلی. اینجا ظلمن و علوان رو خیلی به نظرم باید دقت کرد، و یکی از آسیبهای جدی ما همینجا هست. یعنی من میفهمم ولی یک نفر میگه اینجوریه، تا دیدم حقه خب باشه، من احتمال حق میدم، حتی احتمال دادم، یک کمی سکوت میکنم. اگه حقی دیدم دیگه نباید سکوت کنم، باشه باز سکوت کن، چرا میستی، چرا میجنگی؟ ولی میجنگم بعضی ها، و این نفس دیگه میاد جلو، و این نوع خیلی بده، خیلی شناعت ایجاد میکنه. الان در مورد یهود اینجوری، و قال الله عز وجل، خب این که اینجا جهدو به واسطه قنات، خیلی آیه واضحه دیگه، یعنی انکار کردن با اینکه یقین داشتن. چرا؟ اثر ظلم و علو. بله، اصلا تو قرآن در باب یهود چند مورد آمده، چند جهت نفسانیشون رو توضیح دادم تو سوره بقره، ان شاء الله میخون یک یکیشو میخون. حتی نه با این توضیح میخواد بگه اونا کفر دارن ولی بر نمیگردن. بعد آیات بینات باز براشون حضرت چجوری توضیح داد؟ تعبیر اینجوری میکنه: بل استحسان من هم ولا تحقیق لشیء مما یقولون ان هم الا یظنون. یعنی اون گمان خودشون دست بر نمی. نه آیه آیه ورده ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این آیه رو ورده حضرت. ما معنا کنم حضرت چیکار کرده؟ تو چه انذار بدی چه ندی اینا بر نمیگرده. یعنی اینها انقدر ثابت شده این دین وضع شده که طبیعی وضع او دین وضع شده نزد خودشون انقدر ثابت شده ولو تحقیق هم نکردن ولی هیچ نمیپذیرن. اینا کافرن. ولی اینی که شما میگی بیانه باعث میاد عذاب داشته باشن. بیان باعث نمیشه که ایشون کفرش نباشه. یه توضیحش انشالله یه وقتی من باید بهانه کنم. بعد از حضرت نوح ما دیگر یک چیزی داریم که از کسی پذیرفته نیست. مثلا بگی خب من نه رسول را میپذیرم و نه رد میکنم. نپذیری رده. قبل از حضرت نوح انشاءالله بعدا توضیح میدم جوری بوده که ما سه دسته داشتیم. توضیح دارین الان اهلکنا القوم من بعد نوح به اونجا رسیدیم. باید توضیح بدم انشاءالله رسیدیم توضیح. الان بذارینی باشه. هر جا برسید میشه جزء دوم، هر جا نرسید همون جور موند. سوان علیکم اینجور میخواد حضرت اینجوری معنا کنه. یک، حالا در مورد کفار یهود ببین چی میگه. وقت قال الله عز و جل جهدو و قال الله عز و جل کانو من قبل. همین یهودی که الان تو مدینه هست دور این سوره بقره است. همین سوره بقره تو مدینه داره این آیه نازل میشه. و کانو من قبل آیه 89 بقره من قبل همین یهود من قبل پیشتر قبل از اینکه رسول الله بیاد چیکار میکردن؟ یستفتحون علی الذین کفروا، طلب پیروزی میکردن بر کفرو. کفرو که بود اوس و خزرج پیشین، بر اونها طلب پیروزی میکردن. چجوری؟ که انشاءالله رسول آخر الزمان میاد، ما حساب شما رو میرسیم، شما اینجور که با ما میکنید دقت میکنید. فلما جاءهم ما عرفوا، اون چیزی را که خود میشناختند آمد، یعنی رسول الله آمد به قرآن آمد که میشناختن، کفرو به. این لفظ کفرو چیه؟ بعد از معرفوس، یعنی با اینکه شناختن میدانستن، حتی در قرآن اومده اینها بهتر از بسان فرزندانشون چجوری میشناختن رسول الله رو، اینجوری میشناختن تمام خصوصیاتشون میدونستن. اصلا یه اوس و خزرجی ها که رفته بودن اول بار یکی از اینا رفته یه رسول الله دعوت کنه، شنیده بود از یهودی ها، گفت نکن این پیغمبر آخر زمان بود، من پس زودتر برم پیشش. تاریخ هست این مسئله. فلما جاءهم ما عرفوا، اون چرا که میشناختن آمدن، کفروا به، کفر زدن به رسول الله، کفر زدن به قرآن. فلعنت الله علی الکافرین، بس لفظ کفرو به کار رفته، کافر به کار رفته، اما کفر جهود بالمعرفه است، یعنی همراه معرفت میداند میجنگد. دقت میکنه. این نوع دوم که این میشه کفار. دست اول قضا تو سوره بقره ما یک ان الذین کفروا داریم، یه به اصطلاح منافقان داریم، یه متقیان داریم، یک یهود داریم. یهود هم تو همین سوره بقره توضیح میده، یعنی حدود 100 خورده ای آیه در باب یهود هست. یهود این نوع کفر رو داره، یعنی کفر ورزیده، کفر بل معرفه. توضیح داره انشاءالله تو میخونیم دیگه. سوره بقره اصلا ممهده برای این نوع بحث هست. خب من اینا که توضیح میدم عرض میکنم این رو جزء بیان مختار ما بگیرید تو این بحث دیگه. جزء علامه که توضیحی ندادم، فقط انواع کفر رو توضیح دادم. خواستم میگم حضرت با التفات میخواد بگه این ان الذین کفروا اینجا رو با اون کفروی در سوره بقره در باب یهود جدا کنید. این کفرو کفروی نوع اول. ولی تعبیر علامه که فرمود تمکن الجهود من قلوبهم، این تمکن جلود جهود من قلوبهم میتونه به هر دو بخوره. با بیان علامه میتونه به هر دو بخوره، ولی علامه خواست مطلق بگه، یعنی هر کسی کفر ورزید و محکم شده درش کفر. ولی با بیان امام صادق اینا نفی هم نمیکنه، یعنی هر دو تفسیر پابرجا از امام صادق، اینی هم که فرمود اگه از امام صادق یه بار دیگه بپرسی یه جور دیگه هم توضیح میده، اینا مشکل نداره، بس نیست. بعد میخوام ببینم بیان امام صادق اینجا چه جوری، چون اهل بیت قائلن میشه چند جور معنا کرد، توضیح میدن این رو. خب درست شد. فهازا تفسیر و وجهه الجهود، پس دو نوع جهود داره، یکی جهود به اصطلاح به ربوبیه به نحو استحسانی بل استحسان، یک جهود چی؟ بالمعرفه، جهود یعنی انکار به من. حالا میرسیم به بچه سوم. یک بچه دیگری است تو قرآن لفظ کفر به کار برده میشه که معنی کفرانه، کفران نعمته. یک مرتبه ای از کفر با بیان علامه، یک معنایی از کفر به معنایی که بنده عرض کردم. حالا بخونیم. الوجه الثالث من الکفر کفر نعم، کفر نعمت کفران منظوره. آیه رو نگاه کنید، وزال قوله سبحانه که یکی اون قول سلیمان رو، قول سلیمان رو هازا من فضل ربی لیبلونی اشکرو ام اکفر، اکفرو به کار برده، ولی اکفرو یعنی چی؟ کفران کردن، به قرینه چی؟ اشکرو. درسته؟ این فضل خداست که به من داده، میخواد امتحان کنه که ببینه آیا من شاکرم یا کفران نعمت میکنم. اشکرو هم اکفر و من یشکر فا انما یشکر لنفسه و من یکفر، این یکفر یعنی چی؟ کفران نعمت میکنه. فا ان الله غنی کریم، خدا بهش شما شکر شما لازم نداره، نکردی هم نکردی، غنی کریمه، دقت میکنه. لذا اگه کفر ورزیدی، کفر یعنی چی؟ کفران نعمت. باز آیه دیگر، قال لئن شکرتم لازیدن نکم و لئن کفرتم، کفرتم یعنی چی؟ کفر نعمت کردید، نه به معنای کفر ورزیدن که مثلا انکار باشه. این عذابی لشدید، قال فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، ولا تکفرون وشکرولی یادم کنید، من یادتون میکنم، شکر من کنید ولا تکفرون، ولا تکفرون اینجا به قرینه وشکرولی چیه؟ یعنی کفران نعمت نکنه. حضرت گفت یه معنای کفر چیه؟ کفران نعمته. با بیان علامه یک مرحله ای از کفر چیه؟ کفران نعمته. این هم شد دو سه سه. بله بله، در برابر شکر میشه کفران. همین کفران نعمت، لفظ کفران ما داریم تو فارسی، کفران نعمت میگیم. نه نه، لزومی نداره تمام اینها بخواد یک جور معنا کنه، ولی شدت ضعف قائله. یعنی این چهار مرحله که امام گفته، پنج مرحله که امام گفته، میگه پنج مرحله کفریه، اما اینکه اول مهمتر دوم مثلا ضعیف‌تر، اینجوری منظور نیست علامه، این اینجا مد نظرش نیست. خب این شد سه. چهارم، کفر معنای ترک ما امر الله، یک نوع کفر تو قرآن آمده و انصافا این معنا هم امام صادق به آیه خیلی زیبایی، آیه که بتونه به این معنا اشاره کنه با دقت اشاره کرد، خیلی خوب. اونم چیه؟ باز در باب یهوده، یهودی ها خداوند سبحانه هم تو سوره بقره چند بار در چند تا ایراد گرفته، یکی از ایرادها اینه، شما ایمان به وضعی دارید و کفر به وضعی دارید، دقت میکنه، نؤمن به وضع و نکفر به وضع، اینجوری هم اینا. چطور؟ دو دستور توی دستورات یهود هست، یک دستور خلاصه میگم دیگه اینجا الان نیست، بعدا انشاءالله میخونم دوستان، یک دستور اینه که خودتون همدیگر رو نکشید، اخراج نکنید، از دیارتون بیرون نکنید، این یک دستوره. یک دستور هم اینه که اگر احیانا کسی شما رو اسیر کرده، شما فدیه بدید و این اسیر رو آزاد کنید. خداوند میگه که شما از یک طرف وقتی میگیم آقا چرا اون اسیر رو آزاد کردیم، میگه چون تورات گفته که اسیر رو باید آزاد کنید، فدیه میدادید اسیر رو آزاد. ولی به خودتون که میرسیدید میگیم که چرا اینا رو اخراج میکنید، این آدمای بدی هم اخراج. گفت خب مگه تورات بهتون نگفت که شما اخراج نکنید، شما اخراج کردید. وقتی از شما میپرسیم میگید به اصطلاح خب به این دلیل، میگیم خب چطور شما اونجا چرا فدیه میگی؟ چون تورات گفته. میگیم خب اگه اونجا تورات گفته، اینم تورات گفته، چرا این یکی رو اجرا میکنه اون یکی نه اجرا نمیکنه؟ یعنی یک قاعده رو اجرا میکردن یکی نمیکردن. قرآن علیش تا میگه کفر، و بعد حتی توضیح میده ایمانی است که با کفر جمع شده و موجب میشه ایمانش قبول نشه، ازش پذیرفته نشه. این رو خیلی حضرت زیبا معنا میکنه. عرض میکنه الوجه الرابع من الکفر ترک ما امر الله، ترک ما امر الله عز و جل هست به هو قول عز و جل و از اخذنا، مال ما ازا داره اینجا، از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، مال شما که توی چیز از دیگه، از اینجا از است. و از اخذنا میثاقکم، هنگامی که از شما میثاق گرفتیم، لا تسفکون دماءکم، خونتون رو نریزید، و تخرجون، میخواد بگه شما هر مورد که به نفعتون بود اجرا میکنید، هر وقت به نفعتون نبود اجرا نمیکنید، چرا اینجوری میکنید؟ از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، خون تو هم دیگرتون نریزید، و لا تخرجون انفسکم من دیارکم، از دیارتون خودتون رو بیرون نکنید. یعنی چی؟ شما بعضی نیاید بعضی دیگر رو از دیارتون بیرون کنید. ثم اقررتم، اقرار کردید، گفتید باشه ما این کارو میکنیم، و انتم تشهدون، شهادت هم دادید، ثم انتم هؤلاء، همین شمایی که اینجوری بود، تقتلون انفسکم، همین شما چیکار کردید؟ اومدید خودتون هم دیگر رو کشتید، و تخرجون فریقا منکم من دیاره، شما بعضی از افرادی که از تو دیارشون بوده اینا رو اخراج کردید، تبعیدشون کردید. تظاهرون علیه بالاثم و الادوان، با هم جمع شدید تا این گناه رو بکنید، اسم ادوان ادوان رو انجام دادید، چیه؟ اومدید اخراج کردید. این کار رو میکنید و یعتوکم اسارا، اما اگر براتون اسیری از شما رو دیگری گرفته بیارن، تفادوهم، اینجا فدیه میدید. و هو محرم علیکم اخراجکم، خب اون حرام بود، اون دستور اومد شما انجام دادی، اینجا که دستور اومد که این حرام اخراج نکنی، شما اخراج کردی. و هو محرم علیکم اخراجهم، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، ایمان به بعض کتاب آوردید و کفر به بعض پرداختید. خب این لفظ کفر اینجا به چه معناست؟ کفر به ترک برخی از دستورات، ترک ما امر الله، به خاطر این کفره. فکفر هم، خداوند صبح این را به کفر نسبت داد، به ترک ما امر الله عز و جل به، به خاطر اینکه ترک ما امر الله کردن. و نسب هم الال ایمان، نسب هم الال ایمان، چرا گفت تؤمنون به بعض، افا تؤمنون به بعض الکتاب، یعنی ایمان دارن، ایمان نه که نیست، نسب هم الال ایمان، و لم یقبل هم من هم، از اونا پذیرفته نیست. چرا؟ چون بعضی نمیپذیره، بعضی رو میذاره کنار. ولم ينفعهم عنده، و این به دردشون هم نمیخوره، چون این ایمانی. چرا؟ چون آیه بعدش داره، آیه همین ادامه این آیه 84 ادامهش میشه این آیه 85 این ادامهش. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا و يوم القيامه يردون الى اشد العذاب و من له بغافل عما تعملون. خداوند میفرماد که جزای کسی که چنین میکنه جز خزلان در دنیا، خزی در دنیا و روز قیامت هم به شدیدترین عذاب دچار میشه، چیزی دیگری نیست. این معناش چیه؟ وقتی به عذاب شدید دچار میشن، این یعنی ایمان ازشون پذیرفته، و الا ایمان باشه نباید اینجوری میشد. این بیان حضرت میفهمه اینم یک نوع کفره، اما کفر چیه؟ همراه ایمانه، ایمان به کتاب داره و در اینا کفر به کتاب هم داره، و اینم یکی از دردهای بیدرمانه دیگه. حالا اینجا که الان وقتش نیست، و الا اصل بحثش بود، اینجا واقعا خیلی با دیستاد، خیلی امام صادق نکته های زیبایی گفته. ما بعضی از این هاست که ترک دستورات الهی میکنیم، میدونیم قرآن مثلا گفته حجاب نیست، میدونه قرآن گفته ربا نیست. بنده دیدم کسی اهل نمازه ولی رباش هم میخورد، دیدم کسی اهل نمازه ولی حجابش رو، و بعد بهش بگی میگه قرآن اینجوری گفته، ولی این ایام من نمیتونم. بعضی جلوتر از این میرن. حالا این سب کار که میکنن یک نوع خلط ایمان با کفره. تعبیر حضرت اگر حالا اینهایی که اینجا گفته میشه که حضرت دارم، چون یهود یک خبسیست که تبدیل شده به این بحث منفعت طلبی، حتی ایمان توراتیش هم جدی نیست، تبدیل میشه به چی؟ اصلا ازشون پذیرفته نیست. بعضی ها خبث ندارن، ترک بست و دستورات میکنن، او بر خودش یک توضیحی داره، الان وقتش نیست من نباید توضیح بدم، ولی اینجا خبثی هست که باعث میشه برایشون قبول نمیشه، و این یک نوع کفره. این کفرها یعنی در واقع خدا و پیام خدا و کتاب خدا جدی نیست، منفعت من چیه؟ و با ویلا داره اگر کسی به اینجا برسه، هر وقت شد از قرآن استفاده کنه برای کوبیدن دیگری، هر وقت شد هم قرآن زیر پا بذاره. این نوع خبثه اگر کسی این کار رو میکنه، یعنی میدونه قرآن رو اصلا قبول نداره، جدی نیست براش، بحث منافع کار میکنه، تو جامعه دینی هست ازش استفاده میکنه تا بکوبه و وقتش هم شده زیر پا بذاره. این نوع باشه همین شب سبک یهود. این باشه فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات دنیا و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب. اینها فهمیدند و جنگیدند، سبک شبیه به اون پیشین میشه. و این چیز عجیبی است، خبثا رو خیلی مواظب باشید. و بعضی ها نمیدونن با جانشون چه میکنن، و بعضی از همین اول شروع میکنن، همین قد که خب حالا هست ما دیگه سخت نگیریم، خدا ارحم الرحیمینه. باور کنید تعابیر رد من دیدم میکنه، خدا ارحم الرحیمینه. خب ما میگیم ارحم الرحیم، اما اینجور یعنی راه رحمت رو اینقدر باز بذاری که هیچ از خدا هم نترسی، هیچ اینجور بعضی ها تا اینجا پیش میاد. و بعضی از اینا که زیاد ادامه میدن، از این الفاظ زیاد به کار میبرن، از این توجیهات زیاد میکنن، بعدن خودشون درگیر میشن ده. بعد معلوم نیست به کجا میگیشن، بعضی از اینا معلوم نیست به کجا. نگید این کار رو، حالا بله بگید من ضعف دارم، اشتباه از منه، توجیه اضافه افزون زیاد میرید جلو، بعدن گرفتار میشید، معلوم نیست که بشه در اومد. اینایی که این کارا رو میکنن معلوم نیست که هی اضافه کنی، هی اضافه کنی، هی جلو بری، معلوم نیست در بیاد. بله میتونید بگید این نقص منه، خدا انشالله توفیق به من بده و من حق میدونم، بی خود داری این حرفو میزنی، تو اینجوری بگو، بگو نقص منه، این حقه، اینم که داره میگه دفاع میکنه حقه، ولی من نقص من. نه اینکه توجیه کنی اینو، اونم بکوبی آخرش هم نتیجه خودتو بگیری و بعد این خیال میکنی یه کمی ادامه دادی چه ساز میدونی، همین عادی میمونه، بعدن تبدیل میشه به کفر شدید. اینا پایه های کفره، شما زمینه رو خودت گاری میزه. بعد میگه من چرا اینجوری شده، چرا من به اینجا کشیدم. خب بابا تو خودت با دست خودت این زمینه های میذاری، میفهمی و میجنگی. من معتقدم بعضی از این موارد بسیار بیانه. بله یک گره کور داریم، من دیگه وقتش نیست انشالله بعدا، یک گره کور داریم الان بر ما واضح نیست، ولی آهسته آهسته داره مشخص میشه. لبه های جنگ تمدنی، لفظ جنگ تمدنی به کار میبرم، یعنی تعارض های تمدنی. یکی از لبه های تعارض تمدنی ما مسئله حجاب، و برگ برنده ماست ولی بلد نیستیم استفاده کنیم. حجاب برگ برنده ماست در جهان کنونی. میخواهید برید تحقیق کنید، برید تو خود خارج ببینید چجوری. ببینید مثلا یه خانم محجبه میره توی بعضی از شهرهای بسیار لجن آمریکا، اونهایی که تو لجن غرقن خودشون نسبت به این چی میگن، درگیر اونجا، میفهم مشکل چیه، یعنی میفهم مشکل مسئله حجاب. حجاب برداشته خیال میکنه حجاب صد، حجاب پایه است، حجاب آغازه. تو اینو برمیداری به لحاظ اجتماعی، میدونی تا کجا پیش میره و بعد تا کجا پیش رفتن و چی شد تو غرب. خیلی از مفاهیم اجتماعیشون به هم خورد، ساختارهای اجتماعیشون خیال میکنم یه حجابه، خیال میکنم یه دستور یه جا میسته، اینجوری نیست. بعضی متوجه نیستن، ما بلد نیستیم. من اشکالم از خودم هم میدونم، از خودمون میدونم. ما جهاد تبیینمون قوی نشد که بیان اینا رو تحلیل جدی کنیم. و این تعارض تمدنی که یکی از مهمترین موفقیت های ماست نسبت به غرب، نتونستیم غرب رو درست بیاریم تو چشم مردم نشون بدیم بابا حجاب نداشتن چه کاری با اونها کرد، نشون بدیم، یعنی تو حافظش بیفته، فهم داشته باشه و بعد نمونه شد خود ایران ببینه بله ما دیدیم اینجا اینجوری شد، اینجوری شد، این به چشم بیاد، تحقیق بشه. ما همش داریم به شکل دفاعی عمل میکنیم، این نیست مسئله. مسئله و واقعش هم بهتون بگم، ما لبه های تعارض تمدنی بروز یافته ماست. ما چند جاست لبه های تعارض تمدنی ماست با غرب الان خودشو نشون داد، یعنی نشون میده غرب اون ور ایستاده، ما اینجا ایستاده و این لبه تعارض ماست نشون داده. یکیش حجابه، حالا من چون حجاب یکی از احکام الهی است و دستورات الهی است، یکیش حجابه، ولی حجاب فقط نیست، خیلی از جاست ما الان به این تعارض تمدنی رسیدیم. لذت گرایی غرب و ماده باوری غرب و منفعت طلبی غرب چه منطقی رو ایجاد کرد؟ ولی ما حتی گاه درگیر منفعت طلبی میشیم، درگیر لذت طلبی میشیم، درگیر خیلی از این چیزا، حتی ماده گرایی میشیم، ولی منطق ما، منطق ناب ما هر جا خودشو نشون داد، تو هر کس نشون داد، یا مسئول یا غیر مسئول. ما داریم و میبینیم چه سطح عملی داره. همین مسلمان های ما با همین منطقی که در قرآن آمده رفتن تو غرب، ببین چه اثری میذاره تو غرب. یعنی خودشون لبه های تعارض تمدنی رو میفهمن، بروزات اجتماعی داره. یادتون باشه ما اینا برگ برنده ماست، ولی الان تبدیلش کردن. هی بی خود ایدئولوژی میگید، بابا او داره اینجوری حرف میزنه، این برگت برنده منه، این لفظ ایدئولوژی اسمشو میذاری، هر چی میذاری، این مسئلهش مسئله خدا باوری بیاد، لذت محوری بره کنار، انسان محوری بیاد، انسانیت بیاد، بندگی بیاد، اینها بیاد، چه میکنه؟ این برگ برنده ماست، نمیدونیم اینا تبدیلش کردن برگ به حساب بازنده ما، اینجوری با ما کردن، و اینا برگ برنده ماست. مسئله حجاب برگ برنده ماست، ما باید بلد باشیم فقط. حالا این دیگه مسئولیتشو کسانی دارن که بتونن تحقیقات کاملی تو این زمینه نشون بدن، به چشم بیارن چطور زن غربی در زحمت. ما یه بار داشتیم جایی میرفتیم، یکی از این آقایونی که از آمریکا اومده بود به اصطلاح توی همین یه مسیرشون رو دیدم. شب قبلش رهبر معظم انقلاب در مورد حجاب بود، در مورد غربی ها و مشکلات مسئله این گفته بود، توضیح داده بود. ایشون گفت اگر رهبر معظم انقلاب اینی که من میدونستم میگفت، غربی ها خوش میفهمیدن چه مشکلی داره. بعد توضیح داد، من دیگه حالا نباید زیاد توضیحاتشو بگم، خلاصه حرفش این بود: تو غرب هر کسی یک کاری رو انجام میده، تو یک جا هست، مثلا 5 سال یک جا بود، از یک شرکت میخواد بره شرکت بعدی، باید چی کار کنه؟ باید از شرکت قبلی یک برگه به اصطلاح حسن عمل بیاره. من تعبیر حسن عمل، یه عنوانی دارم اونو، حسن عمل بیاره. دقت میکنید؟ سابقه سو نداره اینجا. و بعد میگن خانم های غربی در زحمت هم بخاطره، چون تا میخواد از این شرکت بره اونجا، اون مسئول مرد شرکت میگه شرطش اینه و اینم مجبوره و این نشه نمیشه، و با این یک چیز رسمی عمومی شونه. این آقا خودش میگفت چیزیست اونجا. الان ما هم تو جمهوری اسلامی بعضی از اینها که از هویت دینی در آمدن به اینجاها کشیده میشه و میشه، ما میبینیم نه اینکه این کار میکنیم، نه، هست، گرفتاری ماست. ولی یادتون باشه ما اگر بخوایم نشون بدیم غرب چی کار کرده بازن، تا کجا رسونده او را، باور کنید نقطه اولش همین حجاب بود. برداشتن تا کجا رسید، الان تا کجاییم. غربی که ادعای آزادی زنده، باور کنید ما الان برگ برنده ماست، ولی متاسفانه این برگ برنده ما الان تو جمهوری اسلامی تبیین و تحلیل نداریم. ببخشید من وقت گرفتم، وقت اذانم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.